بابا بیدار شوید. افسایا
چیک چیک چیک. وای ساقی، باز شروع کردی؟ چرا که قرقر میکنی آخه؟
سلام گنجشک زیبا. بخیز که صبح شده دیگه، تو نمیخوایی بری پیشت یک دانه نانی غذای چیزی برا خودت؟
نه، هنوز بسیار زود است، هفتم اصلا نبرامدم.
اقناز دارم نباش دیگه، بخی دیگه، مثل من تقسیم اوقات برا خودت داشته باش.
تقسیم اوقات؟ منظور چی است؟
خوب بازی هست دیگه، مالی که افتاو نبرو بده. خب مالون دار از میرو پشت غذا، خب یه چیزی برا خود پیدا بکنم که بخورم. وقتی هم که افتاو برابد من دیگه بسیار خوش استم، چون که میرو پشت دل خود.
منظور چی است که میری پشت دل خود؟
چقدر تو لافاب هستی لیفابی گنجش جان. افتاو خیلی دوست دارم، اما کمک میکنه که من چیزایی را که خوش دارم براحتی پیدایشان کنم.
خب میشه برم بگویی که تو چی خوش داری؟
خب گنجشک جان، چیزایی که براق هستن. من تو چیزا را خیلی خوش دارم، بلبلی جلجلی. سایکو ایری یک دستبند مروارید است. خب سایکو دیدی؟ ایری دیگه هم آینه است. وقتی افتاو می برایه و نورش هم می تابانه، نورش به این وسایل می تابه و اینا هم نورش هم پس به آسمان می تابانه و من یه قسمی اینا رو پیدا می کنم. به همین خاطر من عاشق نور افتاو هستم، خیلی خوش دارم. افتاو برای من مثل یک همکار خیلی خوب است.
می گوی ساقی جان، بازی وسایل به سایبانشان برمیگردانی؟
سایبانشان؟ کدام سایبانشان؟ از کدام سایبان تو گپ میزنی؟
خب اینا که در روی زمین میفتن حتما از خودشان سایب دارن دیگه، ندارن؟
برو بابا، اینقدرم وقت برا نگی. ما باید طبق برنامه تقسیم اوقاتی که دارم کار ما شروع کنم. برو دیگه با امان خدا. قرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقرقر امروز یک روز خیلی عالی بود. به 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 واقعا
سالی جان، خدا را شکر که تو خوش هستی، شاد هستی. حتما شکمت سیر سیر است ها؟
خب بله گنجش جان، هم شکمم سیر است، هم یک چیز خیلی مقبول پیدا کردی.
چی پیدا کردی ها؟
خب بیا اینو سایلش کن ببین.
این دیگه چی هست؟
خب پالی ندیدیش دیگه، گناه توم نیست. و این میگن قاشق. آدم ها برای خوردن غذاهایشان از این استفاده میکنن.
چی چاله؟
کدو دست خونه هم نمیخورن، کدو قاشق نان میخورن.
خب بچه کارت میایه ها؟
خب هیچ، اما مقبول است، خوش دارمش.
خب مبارکت باشم.
تو کجاست؟ همینجا مالده بودم. ای وای بیچاره شده وارو چی کنم، خدا یا کمکم کن.
شادی جان سلام، صبحت بخیر باشه. چی شده؟ چرا اینقدر آشفته و ورخک هستی؟
گم شده، قاشق مقبولم گم شده، همینجا بودم، همینجا مالده بودم، هم حاله نیست. ای داد و بیداد، ای داد و بیداد، قاشق مقبولم.
شادی جان این طرف ها چیزی پیدا کردن نمیتونی، برو اقام در اینجا غال بغال نکو. ما حال حوصله شنیدن ناله و زاری و گریه های وقت و بی وقت تو رو نداریم، برو از اینجا.
زاغی جان خواهش میکنم کمک کنید، یه قاشق باید به چشمتون خورده باشه، حتما دیدیم، چون یاد بیاد که این همینجا استراحت میکنم بالوی او درخت وقتی بیدار شده و یه جوشم نبوده و قاشق فراموش کرده، شاید خودت دیده باشی.
شادی جان من
گوجش گوجش ادابراته آه مگر تو چوچه نداری؟ چرا قدر گب بذاری؟ ایرال چوچه های جیک جیک کنه بیدار میشن و برا دیوانه میکنن و بخواه نمیمونن نمیمونن که من استراحت کنم. شادی تو از اینجا بره قدرم غال بغال نکو. این طرف ها یاره طرف های ما قاشق ندیدیم. برو از اینجا.
وای ساقی جان او یادگاری بود یادگاری پدر کلانه والا چطور کنم با این داد بیداد گمش کنم.
ساقی جان چرا ها؟
اه 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 بس خود که تو دانه تا بسته کو. شادی تو هم چرا استاد استی؟ برو دیگه از اینجا.
خب رفتو ببخشید که مزایم شما شدم برو بگردم ساعت پیداش کنم.
برو برو از اینجا.
ساقی قاشق دست خودت هست چرا به شادی ندادی؟
بابا چی خرص ما خود پیداش کردیم دوزدی که نکردیم پیدا کردیم. آلم قاشق من در اینجا پت میکنم به کسی هم خرص نیست. یکم هم لانه ایم همه تو معلوم دار میشه که گرنگ شده یک وقت لانه ایم خراب نشه. خب برو خیر است. شفا میدی؟ من رفتم پشت نام.
بسیار خوب بامان خدا
بامان خدا.
چقدر خبه میاید خانه ساقی هم بسیار کلان شده. چیز داخلش هست.
سلام
شادی جان توستی.
سلام گوجش.
بله
خودت میخواستی یک چیزی بگوی اما زاغی نمان. خودت قاشق من رو ندیدی؟
خب شادی جان راستش وای لانه یه زاغی افرید بیچارگک.
میگو زاغی چی چیزهایی داره عقل داره که لانش بفته چقدر گرنگ شده بوده. ای چی هست؟ وای قاشق من اینجا بوده. پس چرا زاغی نمیخواست قاشق مرا بتن؟ چرا نگفت قاشق مرا پیدا کده و دلانش مقدر؟
شادی جان متاسف هستم زاغی یک عادت بد داره. او همیست که وقتی چیزی رو پیدا میکنه از هر جایی که باشه میگه که ای از ماست و دیگه به صاحبش پس نمیده. راستش قاشق خودتا از روی زمین پیدا کده و میگه که او از ماست.
ولی قاشق از ماست.
میفهمی چی میگه؟ میگه اگه بر صاحبش عزیز بود به پالوی درخت یا روی زمین الهیش نمیداد.
من که گفتم این قاشق خیلی بر من عزیز است یادگار پدر کلانم است ولی من فراموشش کرده بودم. نمیشه که زاغی هر چیزی که پیدا میکنه بگه یکی از مسو پیداش کرده.
بله این کار درست نیست اما خب عادتش و فکرش نمیست.
آلی قسمیست خیبره که من زاغی بفهمانیم که این کارش درسته است. ما کل وسایل لانش که در روی زمین افتاده بیوردار و وقت آمد برش بگو که چه اتفاقی افتاده. خوب
یعنی نمیخوایی وسایلشو برش پس بدی؟
آنه بس که پس بدم فقط میخوایی برش بفارم که این کارش نادرست است. این که هر چیز پیدا کرد بگوی از بس اول برش بگو که من یار پیدا کده کلش از خود بس بس پس هم برش پس بدم.
بسیار خوب فکر خوبیست
تشکر از خودش
پس بدی یا اگه نه خیلی جگر خون
میشه. نه برش پس بدم فقط بخواهم ادب شوید.
اینجا رادیو دریست برنامه خودت شاپرک.
دوستای عزیزم امیدوارم که از شنیدن نمایش امروز ما خوشتان آمده باشد. تا فردا همه شما را به خدای خوب مسپاریم. با من خدا نازنینا.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 9 رادیو دری همراهی بفرمایید. سخنگوی حکومت موقت طالبان در افغانستان تاکید کرد کشته شدن سرکرده القاعده در کابل باید روند بر رسمیت شناختن دولت طالبان را تسریع کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان دیروز با بیان اینکه هیچ یک از مسئولان هیئت حاکمه افغانستان به دلیل خلای اطلاعاتی از حضور ایمن الظواهری سرکرده القاعده در کابل اطلاع نداشتند گفت قتل الظواهری باید به روند به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان سرعت بخشد تا طالبان بتواند به عنوان یک دولت مسئول به دنیا پاسخگو باشد. سخنگوی حکومت طالبان همچنین از تشکیل هیئتی برای بررسی کشته شدن ایمن الظواهری در حمله هوایی آمریکا با کابل خبر داده است و گفت هیچ تهدیدی علیه جهان از خاک افغانستان وجود ندارد و اگر کشورهای جهان اطلاعی از فعالیت گروهی داشته باشند باید آن را در اختیار طالبان قرار دهند تا اقدامات لازم انجام شود. بانک مرکزی افغانستان آزادسازی پولهای این کشور در آمریکا را خواستار شد. شاه مهرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان روز جمعه تحریم نظام بانکی این کشور از طرف آمریکا را عامل عمده و بزرگ مشکلات و بحران کنونی اقتصادی افغانستان دانست و بر لغو این تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های این کشور در آمریکا تاکید کرد. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت دارایی دولت موقت طالبان نیز عامل اساسی بحران اقتصادی افغانستان را وضع تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر نظام بانکی این کشور دانست و گفت اکثر تاجران، صنعتکاران و مردم عادی از این محدودیت‌ها رنج می‌برند چون محدودیت‌ها بر نظام بانکی سبب شده تا کسی نتواند به شکل عادی به خارج یا داخل پول ارسال کند. بر اساس یافته‌های سازمان ملل اگر بحران اقتصادی افغانستان به شکل فعلی ادامه پیدا کند ممکن است میزان فقر در این کشور تا پایان سال روان میلادی به 97% برسد. اخیراً نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی عامل اصلی سقوط اقتصاد افغانستان را قطع کمک‌های خارجی و وضع محدودیت بر معاملات اقتصادی بین‌المللی عنوان کرده بود. افغانستان همکنون با بحران انسانی، اقتصادی و غذایی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و متحدانش مواجه است. در حال حاضر بیش از 90% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و همچنین بیش از نیمی از جمعیت کشور با خطر گرسنگی روبرو هستند. در چنین شرایطی کشورهای جهان به ویژه منطقه به کمک مردم افغانستان شتافتند. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان از مردم این کشور خواست در مقابل فقر صبور باشند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس دولت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه در نشست جلب سرمایه گذاری که برخی از اعضای ارشد طالبان نیز شرکت کرده بودند گفت وجود فقر در این کشور را میپذیرد و از افغانها میخواهد که در برابر فقر صبور باشند. عبدالغنی برادر افزود برای حل چالش‌های اقتصادی در افغانستان تلاش‌ها جریان دارد و سرمایه گذاری بازرگانان یکی از راه‌های حل کاهش فقر است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از دیدار با مقامات افغانستان و تاکید بر لزوم توجه به دشمنان مشترک و هوشیاری در مقابله با آنها خبر داد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در توییتی نوشت در سفر روز پنجشنبه به افغانستان با معاون صدر اعظم و سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان دیدار و گفتگوی سازنده‌ای داشته است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود در دیدار با مقامات افغانستان بر گسترش تعاملات مثبت و توسعه روابط در حوزه‌های مختلف و ویژه اقتصادی تأکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر از ادامه تحریم‌های آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. ژائولی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه در بخشی از گزارش انجمن تحقیقات حقوق بشری اعلام کرد تحریم های یک جانبه آمریکا ضد ایران دست کم 200 میلیارد دلار خسارت اقتصادی زده است. ژائولی جیان افزود آمریکا با این تحریم ها مرتکب تخلفات حقوق بشری شده است. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان جمعه شب در سخنانی از ناگفته های نقش سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ 33 روزه گفت. سید حسن نصرالله در برنامه تلویزیونی با عنوان او با ما بود گفت بعد از آزادی جنوب لبنان در 5 جوزای 1379 دیداری داشتیم. در این دیدار در شورای جهادی و با حضور حاج قاسم بود. در این برآورد مطرح بود که پیروزی در سال 2001 پیروزی تاریخی محسوب می شد و سران رژیم صهیونیستی از این دستاورد مقاومت لبنان و حزب الله چشم پوشی نخواهند کرد و یک روز به حزب الله حمله خواهند کرد تا حزب الله را نابود کنند. و افزود از طرف دیگر وظیفه بسیار مهمی داشتیم که آزادی تمامی اسرا در زندانهای رژیم صهیونیستی بود است و ما در حال برنامه ریزی برای اجرای عملیات اسیرگیری برای آزادی اسرایمان بودیم. اسرائیل به لبنان یعنی در واقع به زمین و آب لبنان طمع داشت و این نیاز به قدرتی پیش از آن که در سال 2000 یا پیش از آن بوده است داشت تا با ایجاد بازدارندگی به دشمن بفهمانیم که هر گونه تجاوز با پاسخ مواجه خواهد شد. دبیر کل حزب الله در ادامه گفت بناهن با موارد مطرح شده باید به زیرساخت‌های قدرتمندی نسبت به قبل برسیم، باید به سلاح‌های جدید و امکانات جدید دست یابیم. همه این مسائل با حضور حاج قاسم مطرح شده بود و در خلق این چشمنداز سهیم بود. کمیته هماهنگی گروه‌های شیعی عراق موسوم به چارچوب هماهنگی برگزاری تحصن نامحدود در مجاورت پل معلق در منطقه سبز بغداد را اعلام و خواستار تشکیل فوری دولت شد. کمیته هماهنگی گروه‌های شیعی عراق موسوم به چارچوب هماهنگی در بیانیه پایانی تظاهرات روز جمعه در نزدیکی منطقه سبز بغداد ضمن اعلام تحصن نامحدود در مجاورت پل معلق منطقه سبز در بغداد تا تحقق خواسته‌های عادلانه خواستار تسریع در روند تشکیل دولت دارای اختیارات کامل مطابق با قانون اساسی به منظور احیای حیثیت کشور و حل مشکلات شهروندان شد. هزاران نفر از طرفداران مشروعیت و قانون اساسی و نهادهای حکومتی عراق عصر جمعه راهپیمایی خود را آغاز کردند. زنان عراقی نیز خود را از مناطق مختلف شهر بغداد به اطراف منطقه سبز بغداد رسانده تا در این راهپیمایی شرکت و حمایت خود را از نهادهای قانونی کشور اعلام کنند. همزمان حامیان مشروعیت در ولایت‌های نینوا و بصره نیز راهپیمایی خود را آغاز کرده و در دفاع از قانون اساسی این کشور شعار سر دادند. و سخنگوی سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی و حتاک به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که روز جمعه در نیویورک مورد حمله با چاقو قرار گرفت اعلام کرد که او پس از ساعتها عمل جراحی از طریق دستگاه تنفس مصنوعی نفس می کشد و توان تکلم ندارد. آندرو ویلی سخنگوی سلمان رشدی جمعه شب اعلام کرد پس از ساعتها عمل جراحی سلمان رشدی از طریق دستگاه تنفس مصنوعی یعنی ونتیلاتور نفس می کشد و قادر به صحبت کردن نیست. سخنگوی این نویسنده مرتد بریتانیایی آمریکایی 75 ساله افزود سلمان رشدی احتمالاً یک چشم خود را از دست خواهد داد، اعصاب دستش قطع شده و کبدش بر اثر ضربه چاقو آسیب دیده است. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 9. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت تهران و کابل خواهد بود. روزتان بخیر. تشکر.
از همراهیتان تا بدین لحظه با رادیو دری جهانی سپاس. آب را گل نکنیم عنوان برنامه 20 دقیقه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان می‌گردد.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه. مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هستند. ثروتی است متعلق به ملت‌ها در طول تاریخش. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه آب را گل نکنیم از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما مهاجرت اقلیمی، چالش جهان امروز هست. لطفاً همراه ما باشید. یکی از پیامدهای مهمی که تغییرات آب و هوایی در جهان امروز داشته، مهاجرت‌های اقلیمی یا مهاجرت‌های زیست محیطی است. تغییرات اقلیمی دو برابر جنگ و درگیری باعث مهاجرت افراد در نیمه اول سال 2019 میلادی شده. موضوعی که امروز جهان را با چالش جدیدی مواجه کرده است. درباره مهاجرت‌های اقلیمی و دلایل آن بیشتر سخن خواهیم گفت. لطفاً تا پایان با ما باشید. رابطه میان محیط زیست و امنیت انسانی از موضوعاتی به شمار می رود که اخیراً بسیار مد نظر قرار گرفته شده. ممکن است در نگاه نخست، امنیت انسانی تنها به معنای حفاظت بشر از بلای جنگ، قتل و غارت به نظر برسد. اما در واقع، امنیت بشری حفاظت از هسته حیاتی زندگی بشر به شیوه است که آزادی و موفقیت انسان را افزایش دهد و موجب حفظ حقوق بشر از جمله امنیت اقتصادی، قضایی، محیط زیستی، شخصی، اجتماعی و سیاسی شود. با این حال امروزه شاهد معضلات محیط زیستی بسیاری هستیم که تغییر اقلیم یکی از این موارد است. همه ما کم و بیش می دانیم پدیده‌ای که امروز تغییر اقلیم نامیده می شود و به مهمترین نگرانی بشریت تبدیل شده، پیامد فعالیت‌های مخرب انسان و رفتار سودجویانه اقلیتی در زمین است. تغییر اقلیم موجب به هم خوردن توازن آب و هوایی شده و بر اثر آن مناطقی در جهان با پدیده خشکسالی و به تبع آن پدیده‌هایی مانند گرد و غبار، کم آبی و یا مناطقی دیگر با باران سیل‌آسا مواجه شدند که تنوع زیستی همه موجودات کره زمین از جمله انسان را به خطر انداخته است. جهان با چالش جدیدی از رویدادهای جدی مواجه خواهد شد. خشکسالی‌های متعدد و طولانی به همراه وقوع سیلاب‌های بزرگ مخرب، افزایش گرمای زمین و نهایتاً تغییرات وضعیت جهانی در تمرکز جمعیت، رخداد مهاجرت‌های بزرگ و حوادث غیرمترقبه در مناطق مختلف پیامدهای تغییر اقلیم خواهد بود. مهاجرت انسان‌ها در جستجوی زندگی بهتر یک مسئله تاریخی است. با این حال جهان در هیچ زمانی به اندازه امروز با پدیده مهاجرت مواجه نبوده است. طبق تخمین‌ها تا تنها پایان سال 2019 میلادی 22 میلیون نفر مجبور به ترک خانه خود شدند. سازمان جهانی بهداشت نیز در گزارش دیگری اعلام کرده است که اکنون 1 میلیارد مهاجر در جهان وجود دارد، یعنی یکی به ازای هر 7 نفر. اما آنچه امروز سبب نگرانی بسیاری از دولت مردان شده موضوع مهاجران اقلیمی است. مهاجرت اقلیمی به مهاجرت یا پناهجویی مردمانی گفته می شود که به علت تغییر ناگهانی یا دراز مدت در محیط زیست خود مجبور به ترک خانه خود می شوند. اینها تغییراتی هستند که به رفاه و معیشت آنها لطمه وارد کرده است. از جمله این تغییرات می توان به افزایش خشکسالی، بیابانزایی، افزایش سطح آب دریاها و تغییر در آب و هوای فصول نظیر بادها یا بارانهای موسمی اشاره کرد. چون این تغییراتی در محیط زیست آدمیان به دلیل آسیب‌هایی که وارد می‌کند می‌تواند منجر به فرار یا مهاجرت مردم به کشوری دیگر یا مهاجرت عظیم در داخل همان کشور شود. افزایش دما و تغییرات اقلیمی با ایجاد خشکسالی سبب از بین رفتن محصولات کشاورزی می شود و فقر و گرسنگی را تشدید می کند. این پدیده در دهه اخیر در منطقه خاورمیانه و به خصوص کشورهای آفریقایی نمود بیشتری داشته است. برخی از مهاجران می گویند مهاجرت می کنند چرا که غذایی برای خوردن ندارند. نبود غذا از عوامل اصلی مهاجرت مردم و جاهای دیگر است. بانک جهانی نیز تخمین زده است که تا 30 سال آینده نزدیک به 4 میلیون نفر از مردم آمریکای مرکزی بر اثر تغییرات اقلیمی مجبور به خروج از منطقه خواهند شد. جابجایی چنین جمعیت بزرگی چالش برانگیز است و خطر بی‌ثبات شدن کشورهای مهاجرپذیر مثل ایالات متحده آمریکا را تشدید می‌کند. در گزارش مجمع جهانی داووس پیش بینی شده که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند تا پایان قرن میلادی جاری دمای کره زمین تا 5 درجه بیشتر خواهد شد. این افزایش دما موجب ذوب شدن یخ‌های قطبی و سبب افزایش سطح آب دریاها می شود. این تغییرات ناپدید شدن شهرهای ساحلی بسیاری را به دنبال خواهد داشت و شمار بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری زمین را نابود خواهد کرد. همچنین پیامدهای جدی برای امنیت غذایی و اقتصادی جهان در پی خواهد داشت. طبق پیش‌بینی پژوهشگران دانشگاه کلرادو یا آمریکا، در صورتی که بالا آمدن آب دریاها سریع‌تر اتفاق بیفتد، کشورهای مجمع الجزایر مناطق حاره مانند مالدیو، فیجی و یا جزیره کوچک توالو در اقیانوس آرام بیش از دیگر جاها لطمه خواهند دید. تنها بالا آمدن سطح دریا به میزان 1 متر موجودیت این جزایر را به خطر خواهد انداخت.
یخ‌های قطبی نور خورشید تاربیده شده به کره زمین رو منعکس میکنن. به علت رنگ سفیدی که اینها دارن میتونن نور خورشید رو تا حد زیادی بازتاب بکنن و وقتی که گازهای گلخانه‌ای افزایش پیدا میکنه این بازتاب دوباره برمیگرده به سطح زمین. این رفت و آمد انقدر صورت میگیره تا اون منطقه گرم میشه و باعث میشه که هوای اون منطقه افزایش پیدا بکنه دماش و باعث ذوب شدن یخ‌ها بشه. یخ‌های قطب شمال جریان‌های اقیانوسی رو تحت تأثیر قرار میدن. خب ما در زمین‌شناسی پایه دهم خوندیم که جریان‌های اقیانوسی داریم در نواحی که نزدیک به یخ‌های قطب شمال هستش و به طور مستقیم اثرگذار هستش قطب شمال. یخ‌های قطب شمال گاز متان را در بنبست نگه داشته و جلوی فعالیت آن را می‌گیرد. تا تخمین زده میشه که مقدار خیلی زیادی گاز و مقداری منابع نفتی در یخهای قطبی وجود داشته باشن و موقعی که یخها شروع به ذوب شدن بشن این گازها خارج میشه و این منابع عملاً حیف میشه. یخهای قطبی موجب توازن جوی و وزنی در کره زمین میشوند. یخهایی که در دو سر قطبهای کره زمین وجود دارن باعث یک توازن برای ما میشن، مخصوصا در جو. یخهای قطبی یکی از منابع آب شیرین هم محسوب میشن و نمونش هم میتونیم به آیسبرگ هایی که از قطب شمال منتقل میشه برای آبهای معدنی که حالا کشورهایی مثل کانادا یا عربستان این کارو انجام میدن اشاره بکنیم. اما روند ذوب شدن یخهای قطبی توی این بازه زمانی که حالا از سال 1994 تا 2017 به چه صورت بوده؟ زمین حدود 28 تریلیون تن یخ بین این سالها از دست داده. رقم خیلی زیادیه و این هم توجه داشته باشیم که یخها قسمت بیشتریشون در زیر آب هستش و موقعی که این ذوب شدن صورت میگیره اینها میان روی آب و باعث تخریب در واقع میشه گفت زیست موجودات اون منطقه هم میشن. حدود 2/3 از یخهای ذوب شده به دلیل گرمایش اتمسفر و حدود 1/3 به دلیل گرم شدن دریاها بوده است. این نکته هم نشون میده که اثر گازهای گلخانه‌ای و فعالیت‌های انسانی که طی این سالها صورت گرفته چقدر زیاد هستش. در 5 سال گذشته سطح آب دریاها هر سال 5 میلی‌متر بالا رفته و این روند با افزایش گاز کربن دی اکسید در جو زمین شتاب هم گرفته. نتایج ذوب شدن یخهای قطبی: اول از همه از دست رفتن مقدار زیادی از منابع آب شیرین. خب ما میدونیم مقدار زیادی از آبهای شیرینی که در کره زمین وجود دارن در یخچالها و یخهای قطبی هستن. مرگ بسیاری از جانوران قطبی، متاسفانه طی این سالها مرگ و میر موجودات قطبی که در اون ناحیه زندگی میکردن افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه زیستگاهشون در حال تخریب شدن هستش. زیر آب رفتن شهرهای ساحلی نظیر نیویورک، روتردام، هامبورگ و شهرهای دیگر. یکی از معضلاتی که گفتم که هر سال داره 5 میلی‌متر سطح آب دریا افزایش پیدا میکنه به وجود میاد و یکی از معضلات بسیار جدی محسوب میشه، چه از لحاظ اجتماعی و سیاسی چه از لحاظ زمینشناسی، همین مسئله هستش که تخمین میزنن که ممکنه تا 20 سال 30 سال آینده یه سری از شهرهای مهم دنیا زیر آب بره و این معضلات بسیار مهمی در سطح جهانی ایجاد میکنه. اثرگذاری بر جریان‌های آبی: خب ما دیدیم که یخهای قطب شمال به طور مستقیم اثر دارن بر جریان‌های اقیانوسی که در اطراف خود هستن، پس قاعدتاً موقعی که این یخها ذوب میشن اثرات مستقیم روی اینها میذارن و بعضاً باعث وجود سونامی‌ها، سیل‌ها و اتفاقات اینچنینی میشن. بروز حوادث طبیعی و به هم ریختن چرخه طبیعت: ممکنه که حوادث طبیعی که قرار بوده در یک بازه های مختلفی حساب شده و طبق یک چرخه‌ای صورت بگیره به طور ناگهانی در یک سری مواقعی که پیشبینی نشده اتفاق بیفته و این به خاطر تغییر اقلیم هستش. افزایش روند گرمایش زمین: خب ناخودآگاه هرچه یخهای قطبی ذوب بشن این نشون دهنده این هستش که در سطح اتمسفر ما گازهای گلخانه‌ای داریم افزایش میدیم و خود این هم باعث افزایش روند گرمایش زمین میشه.
بر اساس آمار سازمان ملی هوانوردی و فضا و اداره ملی اقیانوس شناسی و جو آمریکا، سال 2019 گرمترین سال ثبت شده در سیاره زمین را به نام خود ثبت کرد. در گزارش این دو آژانس اعلام شده که 5 سال گذشته گرمترین سالها در 140 سال گذشته بوده. دمای زمین اکنون 2 درجه گرم‌تر شده. دانشمندان گازهای گلخانه‌ای را عامل اصلی گرمایش جهانی می‌دانند، عاملی که نسبت به هزاران سال گذشته بسیار بیشتر شده است. از میان گازهای گلخانه‌ای، غلظت دی اکسید کربن در جو از سال 2018 و بالاترین میزان موجود در 3 میلیون سال گذشته رسیده است. داده‌های ناسا نشان می‌دهد که میانگین دمای جهانی در سال 2016 1.78 درجه فارنهایت یا 99 درجه سانتیگراد گرمتر از میانگین اواسط قرن 20 شده است و اگر تدبیری در پیش گرفته نشود اوضاع بدتر نیز خواهد شد. تا تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست تأثیر قابل توجهی در جابجایی مردم سراسر جهان داشته است. واکنش افراد در پاسخ به تغییرات اقلیم متفاوت می باشد و مهمترین واکنش افراد به زوال زیست محیطی و دفع خطر جابجایی می باشد که مهاجرت هایی که در اثر تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن شکل می گیرد پناهندگی اقلیمی را شکل می دهد. ایده پناهندگی اقلیمی یا پناهندگان تغییر اقلیم نسبتاً جدید می باشد. عدم سازگاری و ظرفیت لازم برای تغییرات اقلیمی از مهمترین عوامل ایجاد آسیب پذیری انسان هاست. تغییر اقلیم پدیده ایست که بر اثر افزایش دمای کره زمین یا همان گرمایش جهانی ایجاد می شود و گرمایش جهانی خود پدیده ایست که به دنبال صنعتی شدن کشورها و به سبب افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای و ویژه گاز دی اکسید کربن در جو به وجود آمده است. شاید در دنیای امروز بتوان گرمایش جهانی و پدیده تغییر اقلیم ناشی از آن را از شرایطی که برای زیست پیرامون ما ایجاد کرده است بهتر درک کرد. برای مثال، اثر این پدیده طی حداقل یک دهه اخیر روی میزان بارش‌ها، سرما یا گرمای ناگهانی، کم شدن بارش برف، زیاد شدن باران‌های سیل‌آسا و از همه بدتر روی گسترش خشکسالی در کشور قابل مشاهده است. یکی از مهمترین عرصه‌هایی که می‌تواند تحت تأثیر گرمایش جهانی باشد، سکونتگاه‌های انسانی است. خطری که با وجود ظهور عینی آن در ایران هنوز حساسیتی نسبت به آن ایجاد نشده است. در اهمیت گرمایش جهانی و تغییر اقلیم همین بس که تا کنون 195 کشور دنیا بحث گرمایش جهانی را پذیرفته و در راستای کاهش دمای کره زمین فعال شدند. تشکیل توافقنامه پاریس در سال 1394 با هدف کاهش دما نمونه بارز واکنش جهانی برای مبارزه با گرمایش جهانی است. جامعه علمی دنیا تأثیرات گرمایش جهانی روی پدیده‌های مختلف از جمله گونه‌های گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها را به طور پیوسته مورد بررسی قرار داده و متأسفانه مرتب اخبار ناگواری در این زمینه‌ها منتشر می‌شود. بنابراین ضمن اینکه تأکید داریم که پدیده گرمایش جهانی پدیده قابل انکاری نیست، باید بگوییم که در میان حوزه‌های متأثر از گرمایش جهانی اثرپذیری سکونتگاه‌های انسانی اهم از شهری و روستایی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است که باید مطالعات گسترده‌ای روی آنها صورت گیرد تا برنامه‌ریزی‌های مدیریتی و طرح‌های توسعه‌ای بر مبنای این مطالعات انجام شود. عزیز، با پایان برنامه امروز آب را گل نکنیم رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان برانه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم. خدای متعال شاکریم که بازم توفیق داد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، ماستر یا کارشناس ارشد بهداشت و مسائل صحی محیط و حرفه‌ای و شغلی هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به بهداشت و صحت و سلامت آب، مخصوصاً آب‌های مصرفی ما انسان‌ها صحبت بکنیم. اگر شنونده جلسه قبل ما بوده باشین، جناب آقای مهندس حسنی اشاره داشتند که در آب‌های موجود روی کره زمین که 3/4 زمین آب تشکیل می‌ده، سطح زمین متاسفانه 1% از این آب برای انسان‌ها قابل استفاده است و این آب باید در موقع استفاده سلامت لازم داشته باشد. اشاره داشتند که برای سلامت آب 3 فاکتور و 3 عامل بسیار مهم است. یکی سلامت فیزیکی آب است، یکی سلامت کیمیایی یا شیمیایی آب است و یکی هم سلامت و صحت بیولوژیکی یا میکروبی آب است که امید است مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. قبل از اینکه بحث جدید با جناب آقای حسنی شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای حسنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و حضور شنوندگان این برنامه و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه بزرگواران.
ممنون و سپاس جناب آقای حسنی از اینکه بازم لطف کردین و اجازه دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل در ادامه بحث در مورد صحت و سلامت کیمیایی یا شیمیایی آبها صحبت شد که در این راستا برای شناسایی و تشخیص سلامت آب از نظر مواد کیمیایی به سنگینی آب اشاره شد که البته در بسیاری از وقتها در زندگی قابل تشخیص هستی. حالا میخوایم از شما بپرسم جناب آقای حسنی که با عنوان یک کارشناس و متخصص بفرمایید که مصرف آبهای سنگین و سخت برای مردم یک تشویش ها و نگرانی هایی را به وجود میاره و به وجود آورده کی باعث سنگ گرده و کلیه میشه. آیا این برداشت ها و باورها درست است؟ لطف کنین توضیح بفرمایین.
بحث سختی آب رو ما میتونیم در چند منظر بررسیش بکنیم. بحث زیبایی آب هستش. گاهی اوقات برای دوستان ممکنه مسئله پیش اومده باشه که آب رو بردارن بخوان بجوشونن چای درست بکنن، میبینن چای کاملا بدرنگ میشه. از لحاظ زیبایی آبی که سختی داشته باشه، چای یا قهوه بخوام باهاش درست بکنن، بدرنگ و یه مقدار کدر هست.
بله.
در حالی که آبی که سختیش پایین باشه اینجوری نیست. یه گاهی اوقات برای ما پیش اومده که هوای گرم تابستون تصمیم می‌گیریم یک لیوان آب سرد بخوریم. یه قالب یخ از توی یخچال برمی‌داریم می‌ریزیم داخل لیوان. بعد از مدتی که این یخ ذوب میشه می‌بینیم تای لیوان پر رسوبات هست. بنابراین برامون زیاد خوشایند نیست. این سختی آب هست که از آبی که از حالت جامد به حالت مایع تبدیل شده باعث میشه این رسوبات تای ظرف باقی بمونن، بنابراین زیاد جالب نیست.
بله.
یا گاهی اوقات ما وقتی از لحاظ زیبایی آب رو بررسی میکنیم میبینیم که لیوان و ظروفمون شستیم، ولی وقتی میایم میخوام ازش استفاده بکنیم میبینیم پر لک هست. اون قطرات آبی که حاوی آبهای سخت هست وقتی روی ظروف باقی میمونه، وقتی خشک میشه به صورت لکهای خیلی بد روی ظرف، بنابراین تو صنایع مثل رستوران ها یا ماشین های ظرفشویی و اینها برامون زیاد جالب نیست. یا پختن غذا تو آب سخت یک مقدار گوشت و حبوبات دیر میپزن، پس اینها از لحاظ زیباییش میگیم این مشکلات رو برای ما ایجاد میکنه. اما یک بحث دیگه هستش، بحث مصارف صنعتی هست. یا ما گاهی اوقات میبینیم که آب گرم کن خونمون بعد از یک مدتی گچ میگیره، یا همون کتری که صحبت کردیم، ما روز اول وقتی کتری رو پر آب میکنیم میذاریم روی گاز میبینیم در عرض 5 دقیقه جوش میاد، ولی یواش یواش وقتی گچ میگیره و ضخیم میشه این انتقال حرارت دور خیلی طولانی انجام میگیره. اون کتری به جای که 5 دقیقه جوش بیاد ممکنه 15 دقیقه طول بکشه، بنابراین اون 10 دقیقه رو ما مصرف انرژی خیلی بیخودی داریم، داره هدر میره. توی صنعت برامون خیلی مهم هست.
بله.
یا خراب شدن آب گرم کن، مسدود شدن رادیات ماشین و همه اینها برامون زیاد جالب نیست. یا نکته دیگه که اهمیت داره از لحاظ اقتصادی و صنعتی اینه که معمولا صابون تو آب‌های سخت دیر کف میکنه، مصرف صابون خیلی بالا میره، دوام پارچه ها میاد پایین، پس برای ما زیاد جالب نیست.
بله.
یا تو بحث لوله های آبی گرم، حالا اگه من مثالمو باز در مورد همون کتری بزنم، میگم وقتی شیر سنور یا کتری رو باز میکنیم خیلی راحت آب میاد، یک مدتی که از این کتری استفاده میکنیم اون قطر لوله کاملا گچ میگیره و بسته میشه. در مورد لوله های آب گرم باعث میشه که اون قطر مفید لوله ها کاهش پیدا بکنه، آب انتقال پیدا نکنه و مصرف انرژی زیاد بشه. پس از لحاظ صنعتی سختی آب این ضررها رو برای ما داره، ولی از لحاظ بهداشت و سلامت اون چیزی که باز مد نظر برنامه ما هست اینه که این تصور وجود داره که سختی آب باعث سنگ کلیه میشه. بررسی ها نشون میده و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هم هست که بین سختی آب و سنگ کلیه ارتباط معناداری وجود نداره.
بله.
اگه قرار بود سختی آب باعث سنگ کلیه بشه، همه اعضای یک جامعه که از آب سخت استفاده میکردن باید همشون مبتلا به سنگ کلیه میشه، یا لااقل همه اعضای خانواده. بنابراین مینم وجود نداره و اون چیزی که توصیه میشه همیشه این هستش که آب کافی باید بنوشیم برای بیماری سنگ کلیه نشیم. ولی بر اساس سختی آب یک مقداری نامطلوب کیفیت آب رو نامطلوب میکنه.
بله.
ولی یک بررسی دیگه هم نشون داده که کسایی که از آب سخت استفاده نه خیلی سخت، کسایی که از آب نسبتاً با سختی مطلوب استفاده میکنن یا سختی متوسط استفاده میکنن بیماری های قلب و عروق درشون کمتر است، به خاطر منیزیمی که داخل آب وجود داره. در واقع میگن که اگه املاح خیلی کم باشه اون آب به درد نمیخوره، چون گاهی اوقات بعضی جاها میبینیم از دستگاه تصفیه آب خونگی استفاده میکنن، وقتی همه املاح رو این آب میگیره آب تلخ مزه است، میشه آب مقطر. وقتی ما از این آب برای شربمون استفاده میکنیم مقدار زیادی از املاح بدن با خودش از بدن خارج میکنه، برای مطلوب نیست، زیاد بودنش هم مطلوب نیستش.
بله، واقعا آلودگی ها و کثافات کیمیایی یا شیمیایی آبهای آشامیدنی و مصرفی ما هم بسیار مهم هستند. در ارتباط با سلامت و صحتمندی، خب جناب آقای حسنی، میرسیم به بحث تقریبا اصلی و مهم ما و او هم آلودگی های بیولوژیکی یا میکروبی آب هاست که خب بسیار مهم و قابل توجه است. اگر لطف کنین در این زمینه هم معلومات بدین.
خواهش میکنم. در واقع شاید نکته مهم بحث آب بحث کیفیت میکروبی آب هست یا کیفیت بیولوژیکی، که بیماری های زیادی از طریق آب منتقل میشه، گاهی اوقات بیماری های باکتریایی هست، گاهی اوقات بیماری های انگلی، گاهی اوقات هم بیماری های ویروسی. و اون چیزی که اهمیت داره اینه که ممکنه آب آلودگی شیمیایی داشته باشه یا مشکلات فیزیکی داشته باشه، ولی اثرات خودش خیلی سریع نشون نمیده. و اون چیزی که خیلی سریع اثرات خودش نشون میده آلودگی های میکروبی آب هست. آماری هم که منتشر شده اینه نشون میده که سالانه 80% بیماری های جهان مربوط به آب آلوده هست، که خیلی سریع عوارضش خودشو تحت عنوان اسهال ها و بیماری های عفونی یا روده‌ای مربوط به آب نشون میده و چیزی در حدود 2 میلیون کودک در طول سال جان خودشون رو به دلیل آلودگی های میکروبی آب از دست میدن.
بله.
بنابراین اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه اینه که ما نگرشمون روی بحث آلودگی میکروبی خیلی بیشتر باشه. و آلودگی میکروبی هم به دو صورت اتفاق میفته. گاهی اوقات منبع آلودگیمون از همون اول منابع آبمون آلوده هست. ممکنه این آب رودخونه باشه، آب چشمه باشه، آب چاه باشه یا آب قنات که از همون ابتدا آلوده هست، یا اینکه نه، آلودگی ثانویه اتفاق میفته. گاهی اوقات آب سالمه ولی اون سیستم لوله کشی که ما داریم یا ظروفی که برای برداشت استفاده میکنیم آلوده هست، یا نه، منابع ذخیره آبمون آلوده هست.
بله.
ما آب رو میاریم داخل یک ظرف، یک منبع قرارش میدیم، زنگ زدگی، پوسیدگی یا حتی گاهی اوقات رشد جلبک ها باعث آلودگی این آب میشه. بنابراین دو تا کار باید انجام بدیم. یک کار این هستش که آلودگی اولیه رو از بین ببریم با بهسازی منابع آبمون.
بله.
و یکی این که اگه آب آلوده هست چه کار بکنیم؟ بحث گندزدایی یا میکروب کشی آب از بین میره که روی این دو تا موضوع با هم صحبت.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان. یک استراحت کوتاه میکنیم با جناب آقای حسنی، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بیشتر بدانیم. علائم سرطان معده به علائم معمولی اختلالات گوارشی و سوء هاضمه شباهت دارد. مصرف غذاهای آماده و دودی، الکل، سیگار و قلیان از عوامل خطر ابتلا به سرطان معده است. افرادی که در دهه پنجم زندگی خود هستند، باید بیش از دیگران به علائم گوارشی خود توجه کنند و چنانچه همراه با سوء هاضمه دچار کاهش وزن، خونریزی های گوارشی مخفی و آشکار هستند و با درمان های معمولی بهبودی پیدا نمی کنند، لازم است تحت بررسی قرار گیرند. با مصرف سبزی ها، میوه ها و غذاهای تازه، عدم مصرف دخانیات و درمان به موقع میکروب معده می توان از ابتلا به سرطان معده پیشگیری کرد.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، اگر با ما همراه بوده باشین، کارشناس گرامی برنامه جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد یا ماستر حوزه علوم بهداشت محیط و صحت شغلی و حرفه‌ای، در زمینه آلودگی‌های شیمیایی یا کیمیایی، مخصوصاً سختی آب یا سنگینی آب توضیحات دادند و اشارات خوبی هم داشتند در رابطه با اینکه ما چی خطرهایی را از نظر آلودگی‌های بیولوژیکی یا میکروبی داریم که به هر حال جزء عوارض و مشکلات بسیار جدی برای سلامت ماست. آبی که از نظر میکروبی آلوده باشه و بعضی میکروب ها در وجود داشته باشه چه خطرهای بسیار آنی و سریع را داره، ضمن اینکه آلودگی های فیزیکی و کیمیایی را گفتیم در دراز مدت برای انسان مشکل ایجاد میکنه، اما آلودگی های بیولوژیکی و میکروبی بسیار سریع میتونه مشکلات جدی و بیماری های مختلف را برای انسان به وجود بیاره. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب جناب آقای حسنی، رسیدیم به یکی آلودگی های میکروبی و بیولوژیکی آب شایع‌ترین نوع آلودگی بوده. خطرناکترین و زودرسترین آثار را هم روی سلامت و صحت ما انسان ها داره. امروز برحال ما میخواییم که در این ارتباط برای ما توضیح بدین که اگر در مورد بهسازی یا پاک نمودن و بهداشت و صحی کردن آبهای مصرفی یک توضیحات و توضیحاتی دارین، ما استفاده میکنیم و ممنون میشیم.
شاید یکی از منابع آب زیرزمینی که توی جاهایی که آب لوله کشی ندارن استفاده میکنن، استفاده از چشمه ها هست. معمولا چشمه ها در جاهایی ظاهر میشن که ارتفاعات پایین تری دارن، پستر هستن یا کنار رودخونه ها. نکته که مهم هست اینه که چشمه رو باید بهسازی بکنیم. بهسازی چشمه به این صورت هست که بر صورت برای که آبهای سطحی وارد این چشمه نشن، باید یک حوضچه براشون ساخته بشه، یا اینکه برای که آلودگی منازل یا چاهایی که دارن وارد این چشمه نشه، توصیه که شده گفتن حداقل چشمه باید 10 متر با منازل فاصله داشته باشه.
بله.
برای که آبهای سطحی و آلودگی‌های سطحی مثل نزولات جوی، بارندگی یا ریخت و پاش‌هایی که در اطرافش هست وارد چشمه نشه، میگن باید حداقل چشمه 3 متر فاصله داشته باشه با از لحاظ ارتفاعی یا عمقی با آبهای سطحی یا اون آلودگی هایی که در اطراف وجود داره.
بله.
معمولا ما برای بسازی چشمه ها کاری که انجام میدیم این فاکتورها رو رعایتش میکنیم و اول چشمه رو در شرایط انتخاب میکنیم برای بسازی که چشمه باشه که دائمی باشه.
بله.
یعنی ممکن در فصل بهار آب داشته باشه ولی در فصل تابستان و پاییز خشک بشه. بنابراین از کسایی که در اون منطقه ساکن هستن سوال میکنیم. دومین کاری که انجام میدیم اینه که سوال میشه که آیا چشمه در مواقعی که بارندگی است آبش کدر و لای میشه؟ اگه این حالت وجود داشته باشه این چشمه مطمئن نیست، باید اطرافش کاملا حالا سیمانکاری کردش، حوضچه‌های بتونی براش ساخت و حوضچه بتونی رو هم طوری بسازیم که همینطور که عرض کردم یک محوطه چند در چند رو در نظرش بگیریم، کاملا در قسمت‌های سطح و اطراف رو سیمانکاری بکنیم که آب‌های سطحی وارد این چشمه نشه، یک شیر برداشت، یک لوله‌ای داشته باشه که آب خروجی از اونجا خارج بشه و در نهایت کاری که انجام میدیم این هستش که آلودگی یا حشرات یا جوندگان یا همینطور که عرض کردم نشت فاضلاب‌ها یا ریخت‌پاش وارد این چشمه نشه و لوله‌اش هم طوری باشه که شیب بسنتی باشه که آبی که از چشمه خارج میشه کاملا به قسمت‌های اطراف خارج بشه و همینطور در اطراف این چشمه جوهای حفر میکنیم که اگه بارندگی شد یا اگه آبی وارد میخواست چشمه بشه از طریق جوها زهکشی بشه و سمت خارج ادامه پیدا بکنه.
بسیار عالی، بسیار تشکر انجینیر صاحب. البته اینا نکات مهمی برای بهسازی و سلامت آبهای چشمه ها بود، اما خب یک نکته رو ما میخواییم بگویم که به هر حال ما در افغانستان مخصوصا در بسیاری از مناطق از آب چاه ها استفاده میکنیم. اگر لطف کنین برای سلامت و پاکی و صحی بودن چاه ها و آب چاه ها هم توصیه ها و راهنمایی هایی هست بفرمایید.
در مورد چاه ها به خصوص وقتی که ما چاه های دستی حفر میکنیم یا برای منازلی که مصرف کمی دارن استفاده میشه، چند تا نکته رو باید رعایت بکنیم. یکی این که چاه آب هیچ وقت در پایین دست چاه فاضلاب نباشه از لحاظ شیب زمین. خیلی راحت آلودگی چاه فاضلاب نفوذ میکنه داخل این آب.
بله.
دومی هست وقتی ما چای را حفر میکنیم لاقل چند متر عمق داشته باشه تا از لایه های عمقی زمین برداشت بکنیم، چون وقتی آب نفوذ میکنه از لایه های عمقی لایه های زمین عبور میکنه، زمین مثل یک فیلتر عمل میکنه، خیلی از آلودگی ها رو کاملا میگیره.
بله.
دومی مسئله که اهمیت داره این هستش که برای اینکه آلودگی های سطحی وارد آب نشن، معمولا تا عمق 3 متر اطراف چاه رو